بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در کتاب جهاد وسائل الشیعه، همین باب نخست ابواب جهاد نفس، در حدیث سوم روایتی از امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده که حضرت اینطور فرمودند، به یک شخصی، به یک مردی خطاب کردند و اینجور مطالبی رو ارائه کردند. فرمودند که انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء و عرفت آیت الصحة و دللت على الدواء، فانظر کیف قیامک علی نفسک. حضرت فرمودن که شما طبیب خودت قرار داده شدی، یعنی به لحاظ تکوینی خدای متعال شما رو اینجوری خلقت فرمود که شما طبیب خودت باشی، یعنی چنانچه به لحاظ جسمی واقعا خداوند جسم انسان رو به گونه ای خلق فرمود که به صورت طبیعی مشکلات خودش رو حل میکنه. اما عرض میکنم مواردی استثنایی هم هست که تو مسائل دیگه هم هست. از نظر روحی هم خدا متعال به گونه ای انسان رو قرار داد که میتونه مشکلات خودش رو حل و فصل کنه، چون حل و فصل مشکلات یه بخشش متوقف بر معرفت به مشکلات و دردها و اینها هست، یه بخشش متوقف بر راه درمان، عوامل درمان چیه اینها. و طبیب هم همینه، طبیب کسیه که اولا مشکل رو میشناسه و ثانیا راه دفع مشکل رو میشناسه، این طبیبه. الان حضرت میفرمان که شما همه شرایطی که یک طبیب لازم داره به لحاظ معالجه مشکلات روحی همه رو دارید، هم دردها رو میدونید هم درمانها رو میدونید. انک قد جعلت طبیب نفسک، شما طبیب و پزشک خودت قرار داده شدی و بین لک الداء، و مشکل برای شما تبیین شده. و عرفت آیت الصحه، علائم سلامتی رو هم میشناسی. و دللت علی الدوا، و دوا رو هم میدونی که دوا چیه. خب البته هم آیات قرآن هم روایات دیگر که برای این معنا داره، فقط برای این روایات اینا نیستش. بعد از این فنزور کیف قیام و کلام نفسه، حالا ببین که با خودت چی کار میکنی. حالا انسان هم به لحاظ این تجربه هایی که هممون داریم و شما هم دارید متوجه این نکته میشه، طبیب اصلی نفس خود انسانه. حالا عوامل بیرونی چه نقشایی دارن اینا هم سرجا خودشه، ولی در نهایت اونی که باید کارساز باشه خود انسانه، و انسان خودش نزدیکترین شخص به خودشه و دقیقا خودش رو میشناسه، مزاج خودش رو میشناسه، امکانات و شرایط و مسائل پیرامونی و تصمیم گیری های درست میتونه انجام بده. بخش وسیعی از کار مربوط به خود انسان هست و این توجهات رو باید داشته باشه. خیلی هم بزرگان اهل معرفت روی این نکته تأکید کردن که انسان چون این مسیر رو داره، مثلا یه مقدار انسان توجه کنه متوجه میشه که فرض کنید الان 3 روز 4 روز 1 هفته حالش خرابه، متوجه میشه که از یک رخنه ایست که فلان ساعت به نفس خودش اجازه داده، اون رخنه 1 هفته حالش رو خراب کرده. خب اینا به تدریج تجربه میشه، متوجه میشه که براحتی نباید هر چیزی رو وارد نفس خودش بکنه، اجازه ورود بده. خیلی از چیزهایی که انسان کاملا بطلانش براش روشنه، واضحه، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاقیات، چه در حوزه های دیگر شخصی، اینها بطلانش برای واضح و روشنه، ولی این دعاوات نفسه یکی از خصوصیات نفس همینه، چیزایی رو که برای شما کاملا واضح البطلانه و هیچ اساس و بنیاد نداره، ولی این میاره در شما سان میده. اگر انسان هوشیاری به خرج نده و اون فضاهایی که لازم است در حول و حوش او انجام بده اونا رو به کار نبنده، خب میبینید که برای مدتی تنزل کرده و اینا وقتی زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه، وساوس شیطانیه و نفسانیه زیاد بشه، خب تمام حجم قلب و دل انسان رو میگیره و انسان اوقات خوشی نمیتونه داشته باشه با خودش، با پروردگارش، با اجتماعش، با اطرافیانش و همانند های اینها. حالا این یه مثال بود البته و مثالم کلی زدم، خیلی مشخصش نگردم، ولی در صورت راجع به همه مسائلی که در انسان هست به همین سبک انسان میدونه. الان میدونه مریضیش چیه، مریضیش تنبلیه، مریضیش بی‌نظمیه، مریضیش نمیدونم بی‌حالیه، مریضیش فرض کنید که وسوسه های نفسیه و همانند های اینها، و راه چاره هم انسان میدونه چیه، میتونه به راحتی اون راه چاره رو به کار ببنده و از این مسئله و مخمسه نجات پیدا بکنه. اوایل یه مقدار سخت نشون میده، ولی به تدریج انسان قاهر میشه بر مشکلات نفس خودش، بحرانها شدید نشون میده، طوفانی نشون میده، ولی کید شیطان ضعیفه، کید نفس هم ضعیفه. به تدریج آدم مثلا متوجه میشه که این منش، روش، خوی نفس چجوره و میتونه او رو مهار کنه اگر در مسیر باشه و بخواد که این فضا رو طی بکنه. همه این چیزی که گفته شد به معنای نفی دخالت طبیب بیرونی نیست، چنانچه در مریضی های جسمی هم همین جوریه. اصلش بر طبیعت بدن نهفته شده، ولی گاهی از اوقات به دخالت های طبیب بیرونی هم نیاز هست، همراهی های مسائل و راه درمان های بیرونی هم نیاز هست. در مسائل روحی هم همینجوریه، در روایات هم که ماشاءالله به این بُعد توجه شده، به اون بُعد هم توجه کردن، چه بسا یک مشاوره با اهل خبره و فن میتواند کمک شایانی به انسان بکنه در حل مشکل. و تو همین راستاست مثلا داشتن یک استاد راهنما و اینها هم تو همین فضا معنا میشه. تو همین بابی که عرض کردم، روایت ششم، باز از امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده که حضرت فرمود، اینجا دیگه هم به طبیب درونی اشاره کرده هم به طبیب بیرونی، من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. اگر کسی یک واعظی از قلب نداشته باشه، حالا این قلب و نفس و اینا یا به نقطه های اشاره داره، اگر یک واعظی از درون نداشته باشه مرتب، چنانچه نفس، این اخلاق نفسها، یک چیز از چنانچه از بیهوده رو هی مرتب تکرار میکنه، اون وقت شما باید اخلاق عقل و قلبتون رو این قرار بدید و بدین که یک جمله صحیح رو مرتب تکرار کنید، یک گزاره صحیح. اینا نقش فراوان، یه آیه قرآن، یک روایت، یک بیت شعر، یک جمله، یک بنایی که شما برای خودتون میذارین و ما برای خودمون میذاریم، یک بنا، یک اصل. میگه من 3 تا اصل در زندگی دارم، این مرتب با تکرار بشه، هی تکرار 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 تکرار، تا اینکه ممکنه که حالا این فراز و نشیبا فراوانه، گاهی اوقات شکست میخوره انسان از نفس و نفس غلبه میکنه، گاهی اوقات بالاخره بر اون مسلط میشه، ولی دراز مدته کار نفس، این گلا افراد مختلفن، اشخاص مختلفن، دراز مدته، ولی بالاخره انسان متوجه تحولات و عنایت های الهی خواهد شد. استقامت بر طریقه راه ها رو باز میکنه، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. استقامت، اینا راه چاره، هی اون گزاره، هی مرتب تکرار تکرار تکرار. خب این واعظ از قلب، من لم یکن له واعظ من قلبه، و زاجر از نفس، زجر بده، وعظ بکنه، زجر به طرف منفی ها، وعظ به طرف نیکویی ها داشته باشه. خب حالا اگه کسی اینا نداشته باشه، ولم یکن له قرین مرشد، یک همراهی، که کلمه مرشد هم اینجا اومده در بعضی روایاتی، قرین مرشد توجه کردید، ارشاد بکنه مرتب، انسان نیاز داره به این معنا، گرچه این بحثش واسع است و گسترده است و اینها، ولی فعلا جمله آدم میفهمه. باید یه کسی از بیرون، چقدر انسان دوست داره که مثلا فرض کنید که هر چند وقت یک بار پیش کسی، بعد هم این روایت رو بخونه، اصلا نمیخواد هیچ چی بگی و هیچ کار بکنه، هیچ مثلا عوامل تربیت اینا رو در دست باشه، اینا نه، بعد هم این روایت رو بخون، ترجمه کن و انسان بشنوه، از یک شخص ظاهر الصلاح وجیهی به نظر وجیه برسه و مقدمات تقوا و صداقت و اینها درش باشه، همین روایت فقط بشنوه. حالا اگه اینجور نباشه، ولم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه، یعنی دشمن بر گردنش سوار میشه، دشمن بر گردنش سوار میشه، اون وقت تا ابد باید سواری بده به شیطان، دشمن انسان هم که شیطانه، تا ابد باید سواری بده، اون وقت هم خودش میفهمه که چه حماقت عظیمی کرده و داره میکنه و مکرر به خودش این خطاب زیبا رو داره که یا احمق، توجه، حالا این الفاظ خوشیه، الفاظ بدتر از اینم البته این در مسیر، ولی میفهمه خودش، اول حرفای خوبی بود، حالا بیا یه خورده تسامح و تساهل و یه مقدار روشنفکری و کذا و اینا شد، ولی الان دیگه استمکن عدوه من عنقه، بر گردنش سوار شده و شنگم ازش سواری میگیره، خودش هم حالیش کرده من شیطانم و تو هم سواری من هستی، همین رو حالیش میکنه، ولی نمیتونه از فضا در بره، مگر اینکه خداوند رحم کنه و در ادامه مسیر بخواد فضا رو عوض کنه. طولانی شد این داره. خیلی خوب، این از روایتی که میخواستیم بخونیم. بحث ما در قسمت آخر از فصل هفتم بود، اگه یاد دوستان باشه ما رسیده بودیم به نقد و بررسی قول جماعتی از حکما، در جای دیگه صدرا عنوان کرده طایفی از حکما، ولی به لحاظ قرائنی که در اینجا موجوده و در عبارتهای دیگری که خود صدرا هم داره، یکی از نمایندگان اصلیش همون محقق دوانیه، محقق دوانیه، و ما هم در جاهای دیگه، کتابهای دیگه مثل نهاییه، شرح منظوم اینها، این قول رو از زبان همین محقق دوانی میشنویم. در صد دیدگاه ایشون تر شد که قائل به وحدت وجود و کثرت موجود بود، با توضیحاتی که عرض کردیم. صدر متعلین این قول رو نمیپسنده و سه ایراد درباره او مطرح کرده. ما همه این ایرادها رو گذرانده بودیم، فقط یک قسمت از متن در همین نقد سوم باقی مونده بود. نقد سوم هم خلاصش این بود که ایشون فرمودن که این که شما میگید هیچ تفاوتی با نگاه متأخرین از حکمان نداره، که اونها قائل هستن همه ممکنات، همه ممکنات تو حوزه موجودات امکانی، اینها ماهیت هایی هستن که وجودشون انتزاییه. اون تو شما لفظ وجود رو برداشتید، به جای چی گذاشتید؟ نسبت، ارتباط، تعلق، ربط، همانند اینا گذاشتید، و الا هیچ تفاوتی بین قول شما و قول اونها نیست. ادامه این بحث بودیم که عبارت به اینجا رسید: فالقول بان الوجود على هذه الطريقه واحد حقيقي شخصي والموجود كلي متعدد دون الطريقه الاخرى لا وجه له ظاهرا. این که بگیم بر اساس این طریقه که از کلم نماینده شاخصش محقق دوانیه، وجود یک واحد شخصیه، موجود متکثره، وجود کلی نیست، وجود واحد شخصیه، موجود کلی و متکثره، بگید من این نظر رو دادم ولی دیگران اینگونه نمی اندیشن، اونها فرمایش دیگری دارن، تفاوت قائل شدن بین این قول و جمهور متأخرین، حرف صحیحی نیستش، بلکه باید بگیم که هر دوتا قائل به کثرت وجود و کثرت موجود هستند. هم متأخرین اینجوری معتقدن، هم مثل دوانی اینا اینجوری معتقدن. چنانچه جلسه قبلم توضیح دادم، امروزم باز عرض خواهم کرد. مراد از کثرت وجود و موجود چند جور میشه ازش برداشت کرد. یه برداشت، برداشت حکمای مشائه، کثرت وجود و موجود، اصالت وجود در همه جا، کثرت وجود که شد کثرت موجود هم خواهد شد. ولی مطابق دیدگاه متأخرین از حکما، حالا راجع به متأخرین هم باز تو جنبندی عرض خواهم کرد، با توجه به آنچه که الان خود صدرا داره به مثل دوانی اینو نسبت میده که یک وجود شخصی در ارتباط با باری تعالی هست، در بقیه موارد ما ماهیات داریم و وجودهای انتزاعی اعتباری، گرچه اسمشو بذاری چی؟ ربط، ارتباط، نسبت، جل، اینا رو میخواید بذارید. با توجه به این اگر ما میگیم کثرت وجود و کثرت موجود، یعنی چجوری میشه کثرت وجود؟ یه جا وجود حقیقیه، بقیه جا وجود چیه؟ اعتباریه. موجود هم که کثیره، پس وجود کثیر و موجود هم چی؟ کثیر. وجود کثیر، موجود کثیر، مطابق نگاه متأخرین از حکما که الان ایشون میخواد بگه، دوانی هم اینو میگه، این تصویر رو داره. درجه کم بودید؟ حالا ایشون میخواد بگی که اینکه شما بگید بر اساس حرف من فقط وجود واحد حقیقی شخصی و موجود کلی متعدد هست، یعنی موجود کثیره، نه طریقه دیگری که مال متأخرین معاصر با مثل محقق دوانی باشه، لا وجه له ظاهرا، ظاهرا وجهی نداره، بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین، هیچ فرقی بین این دو تا دیدگاه وجود نداره در این نکته. فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها، بعد میفهمد هیچ فرقی بین این دو تا دیدگاه نیستش، در اینکه موجودیت و وجود هم در نگاه متأخرین از حکما، هم در نگاه مثل محقق دوانی، یک معنای انتزاعی عامی هستش که بر همه اشیاء صدق میکنه، هم بر واجب، هم بر غیر واجب. بر غیر واجب به هر تحلیلی که شما بگید، چه وجود انتزاعی مطرح کنید، چه رفع مطرح کنید، ولی یک معنای عام از موجودیت و وجود داریم که همون معنای بدیهی ذهنی باشه، که این بر همه اطلاق میشه، بر همه استعمال میشه، از همه انتزاع میشه و این یک معنای اعتباری هستش. میفرماد فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها، موجودیت اشیاء و وجودش یک معنای عقلی و مفهوم کلی است که شامل همه موجودات میشه، از واجب بگیر تا غیر واجب، سوا اون کان. اینجا توجه بفرمایید، اینجوری که عرض میکنم بنده معنا میکنم، سوا اون کان، این مقدار عبارتم سخته، یعنی خیلی واضح نیست، به اجمال گذشته، سوا اون کان ما به الوجود نفس و ذات. حالا میخواد که اون چیزی که به او وجود هست یا وجود ازش انتزاع میشود خود ذات باشه، خود ذات باشه، مثلا در باری تعالی. حالا اینکه گفتیم در باری تعالی، در اینکه باری تعالی رو چی حساب بکنیم، ماهی مثل شیخ اشراق ماهیتی حساب بکنیم که وجود از نفس ذات او انتزاع میشود، یا نه یک وجود حقیقی در نظر بگیریم مثل محقق دوانی و جمهور متأخرین، اینها دیگه عبارت هر دوتا رو میگیره، سوا اون کان ما به ذات، ما به الوجود نفس و ذات، او شئ آخر. نه، ما به الوجود خود ذات نیست، چیز دیگری است. مثلا در ممکنات ما به الوجود چیز دیگری غیر از همون ماهیت های امکانیه. حالا این شیئا آخر ارتباطیان کانه، بخواد تو ساختار ارتباطی و اینا معنا بشه، کما اینکه ظاهر فرمایشات محقق دوانی و اینا اینجوری هستش، یا نه مثل دیگران بگیم وجود انتزاعی، بحث ارتباطی و نسبت و اینا رو مطرح نکنیم، ولی وجود عام بدیهی یا همون موجودیت بر همه اینها قابل اطلاق است، شامل همه اینها می شود، شامل همه اینها می شود. حالا تو این بستر اگر وجود یک اطلاق دیگر پیدا بکنه، اطلاق دیگر پیدا بکنه، مثلا در کلمات متأخرین یا در کلمات مثل دوانی پیدا شده و اونی گفتن مراد از وجود یک وجود شخصی حقیقی قائم به خوده، توجه کردید؟ اگر چنین حرفی زده بشه، خب در اینجا اطلاق وجود بر اون به اشتراک علی الظاهر بادشون اینجوری بگه اشتراک لفظیه، چون یه بار شما وجود میگید منظور مفهوم وجوده، یه بار شما وجود میگید، منظور وجود حق قائم به خوده. همین فضا رو تو کلمات صدرا ما داریم و با یه مقدار تفاوت. یه بار شما میگید وجود، منظور مفهوم وجوده. یه بار میگید وجود، قبل این بحث کردیم، یه بار مراد از وجود همون محکی این وجوده، ولی شما وجود میگید منظورتون اونه. این تقریبا اشتراک لفظیه، توجه داشته باشین. رو میفرماد فَإِنْ اطلق الوجود علا معنن آخر، اگر وجود بر معنای دیگری. این معنای دیگر منظور چیه؟ بالا چی بود؟ بالا موجودیت و وجود به نحو مفهوم کلی شامل. منظور از معنای قبلی این معناست، چیزی دیگه معنا نکنیم. حالا اگر بر معنای دیگر هم بشود، فَإِنْ اطلقَ الوجود علا معنن آخر، که اون معنای آخر چیه؟ و هو الحق القائم بذاته، و اون وجود حقی که قائم به خود استش، مثل در کلمات محقق دوانی چجور مشاهده میکردیم. خب اینجوری باشه، لکان از ذلك بالاشتراک، این اشتراکی خواهد بود و هیچ در واقع فضای دیگر بینشون حاکم نیست. بعد ایشون اشاره میفرمان که و سیعتی که تفصیل المذاهب فی موجودیت الاشیاء، بعدن به زودی تفصیل دیدگاه های مختلف در ارتباط با موجودیت الاشیاء خواهد آمد، از صفحه 249 تا صفحه 262 اقوال متعدد. اینجور هم در ذهن من که 10 نگاه در ارتباط با موجودیت اشیاء، در 9 نگاه در ارتباط با موجودیت اشیاء مطرح شده، تفصیلش اونجا اومده. خب این بحث هم فی الجمله تمامه. تو مقام جمع بندی اجازه بفرمایید که من ولو خلاصه شده بحثایی رو که لازم از اینجا تروشه، بحث بسیار گسترده است. من صلاح اینجور دیدم الان برای اینکه خیلی تشویش ذهن نشه، ابتدای بحث ها و مباحثات هم هست، در یه جای مناسبی ما نگاه صدرا را، چون این بحث از یه جهتی مرتبط می شود با نسبت حق و خلق و اینکه بالاخره نگاه نهایی صدرا در ارتباط با حق و خلق و اینها چیه، خب این رو انشالله در جای مناسب گزارش فی الجملهش اینجا عرض خواهم کرد، ولی چون آدرس ها فراوان است و گسترده است و یه بحث مستوفاتری میخواد، اجازه بفرمایید که این رو در جای مناسبی مثلا اواخر جلد دوم، اونجا که ایشون به طور عمده وارد گود مسئله میشه، اونجا بحث ها رو مفصل تر مطرح کنیم، گرچه من خلاصهش رو الان عرض خواهم کرد. اولین نکته ای که ما اینجا در مقام جنبندی باید بهش توجه بکنیم، این اصطلاح شایعی است که استفاده میشه، حاجی سبزواری هم در حاشیه آورده، خیلی کثیر الاستعمال شده در بررسی اقوال در بحث نسبت حق و خلق. مثلا این چهار تصویر رو نگاه کنید، یک وحدت وجود و موجود، و این اصطلاحات راه پیدا کرده به کلماتی که ناقد فضاهای فلسفی عرفانی هستند و از این واژه ها استفاده می کنن. یعنی یک اصطلاحی هستش که راحت تر میشه ازش بهره گرفت برای بررسی یک قول، و اتفاقا همینجوری هم هست، ولی یک دقتی درش وجود داره که عرض خواهم کرد. پس یکی وحدت وجود و موجود، دو کثرت وجود و موجود، سه وحدت وجود و کثرت موجود، چهار بس سومی چی شد؟ وحدت وجود و کثرت موجود. چهارمی چیه؟ کثرت وجود و وحدت موجود. راجع به چهارمی همینجوری که حاجی سبزواری در حاشیه توضیح داده شد، این خیلی باطله، بطلانش خیلی واضحه و کسی هم قائل به این نیست که ما کثرت وجود داشته باشیم ولی وحدت موجود، این دیگه روشاقش. اگه کثرت وجود شد طبیعتاً در واقع ما باید کثرت موجود هم داشته باشیم، مگر اینکه ما بحث وحدت موجود رو به گونه دیگر رقم بزنیم که حالا ممکنه یه توضیح عرض بکنم. پس این قسم میره کنار، سه تا قسم میمونه، یعنی سه تا فرض اصلی میمونه. نکته حساس قضیه که خواستم تذکر بدم اینه که ما اندیشه های متعدد، از اندیشه های کلامی، مشائی، اشراقی، حکمت متعالیه با برداشت متعدد که میشه، برداشت های عرفانی، جهله صوفیه، محققین از عرفا، دیدگاه های متعدد، ذوق تعلق، همه اینایی که در اینجا مطرح هستش رو باید مراقب باشیم. نمیتونیم یک عنوان از این سه تا عنوان رو سرش بزنیم بگیم تمام شد و این بحث رو دقیق میکنه. من حالا فی الجملهش عرض بکنم، مثلا قسم اول که بحث وحدت وجود و موجوده، خب بحث وحدت وجود و موجود، دیدگاه های چه گروه هایی رو میشه ذیل این عنوان آورد؟ یک، جهله صوفیه. وحدت وجود و موجود بر اساس نگاهی که صوفیه دارن، آقا وجود یکیه، موجودم یکیه، همه هیچ و پوچن به معنای جدی قضیه. توجه فرمودید؟ خب این رو ما میتونیم بگیم وحدت چی؟ وجود و موجود. اما اطلاق این عنوانی که الان عرض کردیم منحصرا بر نگاه جهله یا صوفیه نیست. مثلا حرف محققان از عرفا را میتونیم همین عنوان راجبش بدیم، اما با توضیح. وحدت وجود و موجود یعنی موجود، وجود حقیقی یکیه، موجود حقیقی یکیه، و الا هم وجود مجازی هم موجود مجازی کثیره. لذا رو در قسمت بعد خواهیم گفت که از این جهت نگاه عرفا تو شقهای بعدی میتونه بیاد. یعنی براحتی نمیشه گفت آقا وحدت وجود و موجود تمام شده و چند تا کلمه استشهاد کرد تمام بشه. محتوا پشت صحنه رو باید نگاه کرد. پس حرف محققان از عرفا هم زیر این عنوان میاد. حرف حکمت متعالی هم زیر این عنوان میتواند بیاید. حکمت متعالیه که میگم نه اون سطحی که به عرفان میکشه، این همین حرف متوسط ایشون. وحدت وجود و موجود، چون مراد از وجود و موجود، وجود و موجود استقلالی باشه. اگر مراد از وجود و موجود، وجود و موجود استقلالی باشه، درسته؟ خب اون وقت صدران میگه یک وجود و موجود بیشتر ما نداریم. اما این نافی حسرت وجود و موجود به نحو غیر استقلالی که نیست. خب حالا ممکنه دیدگاه دیگه هم با همین تعاملی که عرض کردم زلیم بیاد. قصه بعدی و نگاه دوم چی بود؟ کثرت وجود و موجود. ببینید چه طیف از دیدگاه ها رو ما میتونیم ذیل این عنوان کلی بگنجونیم. همینجور ساده و راحت نباید گفت کثرت وجود و موجود، فلانی میگه کثرت وجود و موجود. دیدگاه مشاز ذیل این میاد براحتی. حالا متکلمین اینا هم که دیگه مشاقش همین فضا رو تقریبا دارن، کثرت وجود و موجود. اصالت ماهویون هم میشود ذیل همین عنوان بگنجه، یعنی کثرت وجود و موجود، چون اونا وجود رو اعتباری میدونن دیگه، ولی در همه جا اعتباری میدونن، موجود رو که اون ماهیات باشه حقیقی میدونن، کثرت وجود و موجود درسته. ذوق و تعلق هم ذیل همین عنوان میاد، کثرت وجود و موجود، همین نکته‌ای که صدران اینجا تذکر داد که شما هم کثرت وجود و موجودی هستید، منتها با توضیح. این کثرت وجود و موجود نباید قاطی بشه با کثرت وجود و موجودی که مشا میگن یا متکلمین میگن. حکمت متعالیه به نگاه متوسطش هم ذیل این عنوان میتونه بیاد، چون چه حاجی سبزواری گفته کثرت وجود و موجود در عین وحدت وجود و موجود، یا وحدت وجود در عین کثرت وجود. خب کاملا تو این فضا همین حرف حکمت متعالیه هم قابل تصویره. حرف عرفا هم میشود گفت کثرت وجود و موجوده. جالبه توجه کرد، کثرت وجود، وجود حقیقی در باری تعالی، وجود انتزاعی مجازی در ماسوا. آره دیگه متفاوت میشه، چون اون حقیقت این مجازه، چون که موجود هم به همین وضع متکثر میشه. ببینید الان دوستان با توجه به اینکه مبانی بحث رو میدونن خیلی راحت میتونن بگن بر چه اساسی وحدت وجود و موجوده، کثرت وجود و موجوده، کاملا حل و فصل شده است. این برای این است که ما عبارت ها رو گم نکنیم، وقتی برخورد میکنیم با متون با عبارت ها توجه بکنیم، همه رو به یک سبک معنا نکنیم. خب عرفا هم ذیل این میتونه بیاد. اما اون شق بعدی یعنی وحدت وجود و کثرت موجود، وحدت وجود و کثرت موجود. خب درسته ما مثلا نگاه مشاء و اصالت معاون اینا رو نمیتونیم ذیل این عنوان بیاریم، ولی اولا ذوق و تعلق میاد اینجا که صریح کلمات این آیون است، وحدت وجود و کثرت موجود. ثانیا حرف حکمت متعالیه ذیل این میاد، وحدت وجود و کثرت موجود، چون ایشون میخواد نه اون معنایی که تازه بالا عرض کردیم وحدت وجود، این وحدت وجود مستقل، نه بر اون اساسا میشه این حرف رو زد، ولی یک وجود و کثرت موجود، چون حالات تشکیکی بهش میده. یا آقای بود هر وقت بینی اذیتش میکرد دیگه نگاه نمی‌کرد کسی پیشش باشه، مفصل همینجور با صداهای مهیب قضیه تمام میگه، فکر کنم ما هم باید همین کار بکنیم. تمام، ببخشید که نه من رو اذیت کنه نه شما اذیت بشید. بله، اونا رو میگه. یعنی میخوام بگم که این نگاه ها رو باید توجه داشته باشیم. پس حکمت مطالعه همینجور عرفا رو هم میشود گفت وحدت وجود و کثرت موجودن، که اتفاقا ما تو تحلیل ها و اینا بحث هایی که حرف های عرفا رو داریم، اینا وحدت وجود و کثرت موجودن به تفسیر و تحلیل رو که پشت سرش نهفته. پس بنابراین در عین اینکه این عناوین کلی بسیار خوب و زیبا هستش، ولی میتواند بسیار فریبنده و گولزننده هم باشه. ما انواع عقاید رو میتوانیم ذیل این تحلیل های متعدد قرار بدیم، ذیل این عناوین متعدد قرار بدیم. این نکته نخست. نکته بعدی که خواستیم عرض بکنیم این استش که صدر المتعلمین راجع به اصالت ماهیت تقریبا این دیدگاه رو به دو شکل طرح کرده. یکی اصالت ماهوی اشراقی، یعنی همه جا ماهیت اصیله و وجود انتزاییه، ولی یه جور دیگر هم صدرا در کلماتش پیدا میشه، اونگونه‌ای که به متأخرین از حکما نسبت میده، البته با توضیحی که الان عرض میکنم. چون متأخرین از حکما به فرمایش صدرا و اینها، و آدم از کلمات اینا اینجور میفهمه، اینها در عین اینکه حرفای شیخ اشراق در اونها تاثیر شدید گذاشت در ارتباط با اصالت ماهیت، ولی وقتی به وجود باری تعالی رسیدن حرف جوری دیگری مطرح کردن. یعنی اون چی که قدمای از حکما اوائل مثل ابن سینا و فارابی اینها گفته بودن، تو بخش الهیات اینها پذیرفته بودن که حق تعالی وجود بحته. توجه کردید؟ یعنی از یک سو اون حرفا رو قبول کردن، از یک سو کلمات شیخ اشراق رو پذیرفتن. لذا من این بحث رو داشته باشید. حالا چند تا مطلب جزئی تر با ذیل این بحثی که الان عرض کردم رو در نظر بگیرید. یکی این که حرفای اینها شبیه به اصالت هماست. خود صدرا تصریح به این معنا نکرده، ولی پیروان صدرا تصریح به این معنا کردن. هم حاجی سبزواری در آثارش گفته، هم علامه طباطبایی، اصلا رسما دیگه مثل محقق دوانی و اینها را نماینده اصالت ما معرفی کردن. اصالت وجود در باری تعالی، اصالت ماهیت در ممکنات. به این وضوحی من در کلمات صدرا ندیدم. استنباط میشه از کلمات صدرا، ولی به این وضوحی نیست. تازه یه چیز دیگه، همین مطلب دیگه همینجا بگم. صدرا اساساً این دو حرفشون رو متناقض میدونه. یعنی به مشایخ متأخر میگه حواستون باشه، شما از یک سو اصالت ماهوی شدید و وجود رو اعتباری میدونید، از یک سو در واجب الوجود میگید وجود بحته. این اصلا سازگار نیست با هم دیگر، این تناقض آمیزه. این نکته توجه داشته باشید. این نکته اگر روش خیلی پافشاری بشه، یعنی صدرا اصالت ماهیت رو یه جور فقط میدونه، اعتباری وجود وجود رو یه جور میدونه، ولی تو بطن عملیات که میاد و حرفا رو که میزنه، حرفای متأخرین از حکما رو که میزنه، همونی هست که مثل حاجی و علامه اینها برداشت کردن. این اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ماسوا. پس یه برداشت اینجور از اصالت ماهیت هم در کلمات صدرا میشود کرد. خب این نکته رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. مضاف بر این که من تو جنبندی از حرف صدرا باید بگم، مضاف بر این که از پاره ای از کلمات صدرا همین معنا استفاده میشه، یعنی چون خودشون گفت من مثل جمهور از متأخرین میاندیشیدم، همین جور فهمیده میشه، یعنی اصالت ما در میاد. یعنی این که ایشون میگه من مدت زیادی اصالت ماهوی بودم، نه مثل اصالت ماهوی که شیخ اشراق یه سره میگه، مثل اصالت ماهوی که متأخرین میگفتن. یعنی بیشتر تو حوزه چی میبره؟ ممکنات میبره این بحث رو. در واجب الوجود این که وجود بحث باشه، این قرائن زیادی داره در کلمات صدرا که پیش از این که ایشون میگه من اصالت ماوی بودم اینجوری میاندیشیدم. گرچه نقد بعدی که خود ایشون به متأخرین زده به خود ایشون وارده، که این تناقضه، یا باید اصالت ماوی شد یا باید اصالت وجودی شد. توجه کردید؟ ولی بسیاری از کلمات ایشون تو همین در فضا هست. اینم یک نکته. نکته دوم، کلمات قبل از اصالت وجودشون اینطوری هست. حالا انشالله باز عرض خواهم کرد، یه نکته هایی باز توضیح خواهم. این نکته دوم. و اما نکته سوم، ایشون در ارتباط با محقق دوانی چه اعتقادی داره؟ به نظر میرسه که ایشون در ارتباط با محقق دوانی همین نگاهی که الان به متأخرین از حکما نسبت دادیم رو اعتقاد داره. این از آدرس های فراوانی در کلمات صدرا این معنا هویداست. و نکته هایی که تازه گفتیم رو باید در ارتباط با فرمایشات محقق دوانی از منظر ملا صدرا در نظر داشته باشیم. چنانچه خود صدرا در شواهد و ربوبی همین چاپایی رو که ما داریم این دفتر فتوا چاپ کرده صفحه 193 و واضح‌تر از او در کتاب مشاعر صفحه این شرح مشاعر با اون چاپ امیرکبیر صفحه 155 اینجا تصریح میکنه، در خود اسفار هم هست، تصریح میکنه که محقق دوانی قائل است به مجعولیت بذات ماهیت. یعنی تلقی صدر المتعلهین از دوانی اون وقتی که میگه وجود یکی است و باری تالا و بقیه ماهیت های منتصب به او هستن، این ما و دوانی میگه این ماهیت ها امور حقیقی هستن، تلقی صدر را از حقیقی بودن ماهیت در نگاه دوانی همون اصالت ماهیته. گرچه کلمه صریحا کلمه اصالت رو نمیگه، ولی مجعول به ذات میگه ایشون میدونه ماهیت رو و همانند های اینها، یعنی تو همون فضای اصالت ماهیت در واقع میره. بله، شواهد ربوبی از همین چاپ جایی صفحه 193 و در کتاب مشاعر شرح مشاعر با چاپ امیرکبیر صفحه 155. و تو همین فضاست که صدرا مثلا در جلد 6 اسفار صفحه 73 هم و صفحه 77 هم در اونجا میگه تناقض وجود داره در کلمات شما. از یک سو شما وجود رو اعتباری میدونی، از یک سو شما وجود رو حقیقت عینی در باری تعالی میدونی، که در اینجا نقد میکنه کلمات جناب محقق دوانی رو. اساسا جناب صدرا در همین جلد 6 فکر میکنم از صفحه 63 باشه، از صفحه 63 تا صفحه 77 78 قول محقق دوانی رو مورد نقد و بررسی قرار میده، ابعاد متعددش رو توجه میکنه. این هم نکته دیگه‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم. اما نکته بعدی، واقعا حرف دوانی چیه؟ چی کار باید کرد؟ خب حالا ذیل همین نکته باز ریز مطلب‌هایی رو عرض بکنیم. اولا صدر را میگه این فقط حرف دوانی نیست. مثلا در همین عبارتایی که گذروندیم گفت حرف جماعتیه. در صفحه مثل 251 همین جلد اول اسفار میگه طائفه این حرف رو میزنن. خود ایشون باز گفته جمهور متأخرین همین حرف رو میزنن. پس این منحصر به دوانی نیست. در شوارق، شوارق الالهام چاپ قدیم که ما اون چاپ قدیم رو داریم صفحه 126 و چاپ جدید که یکی از دوستانمون این آدرس رو فراهم کرده جلد اول صفحه 119 در اونجا توضیح میده که این حرف اساسا مال میرسه شریف جرجانیه و ایشون از بعضی از اساتیدش گرفته و بعد شیوع پیدا کرده در میان برخی از افراد و یکی از نمایندگان جدیش چیه؟ محقق دوانیه و باز کسانی که از محقق دوانی پیروی کردن که از کلمات صدران پیداست که خیلی ها حرف محقق دوانی در خیلی ها تأثیر گذاشته پس از خودش و خیلی ها پسندیدن این قول رو و احساس میکردن که این تقریبا یک وجه جمعی بین اقوال متعدد از عرفا و غیر عرفا و اینها هستش، اشراقیون و عرفا و مشا و این نکته مهم است. این حرف دوانی برای اینکه جا افتاد تا حدودی و خیلی طرفدار پیدا کرد تا جایی که آدم مثلا مثل میرداماد هم احساس میکنه که این حرف رو خیلی دوست میداره، برای اینکه این یک نقطه جمعی بود برای دیدگاه شیخ اشراق و عرفا و مشا و امثال اینها. چون حرف مشا رو در اینکه باری تعالی وجود بحته توش بود، حرف شیخ اشراق در اینکه اصالت ماهیت رو مطرح میکرد توش بود، حرف عرفا در این که ما یک وجود داریم و دیگه وجودی دیگر مطرح نیست توش بود، همه اینا توش بود و لذا این حرف خیلی جا پیدا کرد در میان متأخران و تأثیر شگرفی گذاشته. صدرام خیلی در جای متعدد به این بحث توجه میده. خیلی خوب، پس میبینیم که جناب صاحب شوارق همین رو میگه. حالا ما وقتی آثار می حدیث شریف رو هم دنبال بکنیم که یکی از دوستان زحمت کشیدن و این رسالت رو وجود رو آوردن، رساله خیلی خوب و مختنمی است که دوستان میتونن ملاحظه بکنن، یه خورده فضاها هم به دست دوستان عزیز میاد. در رسالت الوجود وقتی ایشون بحث رو مطرح میکنه، میگه که قدمای از حکما، در فرصتی که دارم همین جلو میریم تا هر رسیدیم قطع میکنم، قدمای از حکما اوائل که به نظر میرسه مثل شیخ الرئیس و فارابی قطعا توشون هست اگر منحصر به اینها نباشه، اینها همگام با آقایون و عرفا در یک نقطه با هم اتفاق دارن و اون هستش که در باب باری تعالی وجود عین ذات او رو تشکیل میده، در یک نقطه با هم مشترک هستن. اما در کجا از یکدیگر جدا میشن؟ چون اینی که قدمای از حکما گفته به طریق عقله، اما اون رو که آیون عرفا و اینها مطرح میکنن به طریق کشفه، این عقل به اونجا دسترسی نداره، اینجور تحلیل کرده، گفته در این نقطه با هم شریکن. مثلا در رسالت الوجود از این چاپایی که الان دست من هست در صفحه 9، رساله کوتاهیه، در صفحه 9 این بحث رو داره، ولی فاصله این دوتا رو چجوری تصویر میکنه؟ فاصله این دوتا رو به این شکل تصویر میکنه و جالبه که هم میرسه شریف و هم بعدی ها مثلا محقق دوانی در آثارشون میگن اصلا حرف حکما همینه که ما گفتیم. اینا میگن ما اصلا داریم تقریر میکنیم حرف حکما را، و بعدن این آقایونی که اومدن یه مقدار مسائل رو خراب کردن و الا حکما همینجوری میگفتن. بس میرسه شریف میگه از اینجا جدا میشن که ما سوای حق تعالی ماهیت منسوب به این وجوده که به خاطر نسبت و تعلق به این وجود واقعیت داره، ولیکن عرفا قائل هستن که ما سوای حق تعالی وجود مجازی صرف داره. تو این رسالت الوجود تلقی میرسه شریف از کلمات صوفی و عرفا هم قابل استفاده است که ایشون چه برداشتی از این کلمات داره، ایشون چه تلقی از این حرف ها داره. ولی در هر صورت ایشون وقتی میخواد حرف حکما رو توضیح بده، یه دقیقه ظاهرن وقت هست، حرف حکما رو توضیح بده، میگه یک وجود هست و این باری تعالی است، این ذات اوست، ولی ما سوا الله ماهیت های منتسبه به حق تعالی هستن و اینها. در صفحه در همین رساله وجود یه جا، الان یادداشت کرده بودم الان پیش روی من نیست، ولی یه جا میگه اطلاق موجود بر ما سوا الله مجازیه، یه جا میگه اینا حقیقتا موجود هستن. اون وقتی که در قبال حرف اون صوفی و اینا میخواد حرف بزنه، میخواد بگه حقیقتا موجود هستن، این دو حرف رو داره. حالا ما انشاءالله در جنبندی حرف میرسه شریف دو تا احتمال خواهیم داد، ولی در هر صورت اگر ما ایشون رو مثل این متأخرین قائل به اصالت ماهیت بدونیم در حوزه ممکنات، این که ایشون میگه موجود بودنشون مجازی، معلومه چرا این حرف رو میزنه، نه اون مجازی که عرفا میگن، نه اون مجازی که حتی صدرا میگه، چون در جایی گفتی نه حقیقتا اینا موجود هستن. فرصت ما تمام شده، من انشالله این بحث رو خواستیم تمام کنم که به جلسه دوم کشته نشه. انشالله حرف میرسه شریف و بعد محقق دوانی و بعد نکته‌ای در ارتباط با نگاه صدرا رو عرض میکنم و از این بحث انشالله خارج خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. مولای میرسه شریف جرجانی،
از شما پذیرفتیم که خود صدرا توی دوره این قائل به همین نظریه بوده.
میگم در شدن بیارزم
این چیزا رو من باز یاد کردم اون رساله سریان الوجود، اونجا یه جا قول دوانی رو میاره که همین حرف رو میزنه.
اون یه قول دوانی رو میاره ولی ادامه وقتی میده مثلا ارتباط حق و خلق مثل ارتباط وجود و ماهیت میگه ترجمه کردیم. خب این خیلی
خیلی اونجا انگار
برخورد فعالانه داره. مولا صدرا نمیخواد قشنگ بگی که مثلا با استشهادهای متعدد بگی دوانی این رو میگه.
یعنی حرف دوانی رو نقد نمی کنه اونجا؟
نقد نمی کنه ولی
وجود امریکا چرا میخواد
بگی؟ بحثی که در ادامه داره
درسته، بعدیش یه خود نمی کنه. بحثی
که در ادامه داره به گونه اواخر، مخصوصا اواخر اون رساله، یه دفعه میره تو تشکیل در وجود و این نسبت وجود انتصابی رو
با تشکیل تو مفهوم میبینه.
آره، آیا این تشکیل هم آیا تشکیل تو مفهومه یا تو مفهوم نیست، میخواد تو واقعیت خارجی؟ چون یه جایی قبلا گفت وجود انتصابی حقیقیه، انتزاعی نیست. اما اوایل رساله گفتیم وجود انتزاعی و اینجوری نیستش، واقعا خارج. بعد سراخر میگه اینا چی هستن؟ تشکیکیه. اونجا آدم فکر میکنه تشکیک در مفهومه، ولی به زعیمه اون نقطه بحث تحول داره.
خب وجود هم که جا اصطلاحش اول میگه، اول کشون میگه دوتا اصطلاح وجود میگه، یه اصطلاحی که خودش بعدا میگه وجود معنی مثلا خارجیت رو ترخ نمی کنه. یه وجود میگه همه وجود انتزاعی، یه وجود هم میگه وجود همون اختالا. این همین دوتا اصطلاح میگه.
چرا؟ ولی اونجا که میگه وجود انتصابی نمیتونه مجازی صرف باشه، اونو کجا برای چی داره میگه؟ تو همین رساله
درسته، همون خب مثل چیزی که ما از مشام میگیم دیگه، یعنی انتزاعی مطرح میکنه، همون اگه به دقت بکنه ببره به خارج همه موجودات رو بیاید، ولی اطلاق وجود به مثلا اشیاء مختلف نمیگه،
برمیتابه. من ان شاء الله عرض کنم ایشون تقریبا سه تا نگاه در مجموعه آثارش در نوسان مطرح میکنه و مشکلش اینه که این ستا رو به هم ارجاع میده، هم این خوبه هم این بده. مجموعه ایشون عرض کنم
توی مبدا و معاد هم یه شاهدی بر همین بوده.
توی ایغاز و نائمین هم نکته های خوبی داره. اونجاست مثلا آثارش رو باید چند دسته کرد، حالا این سه نگاهی که بعدا به ملا سلام مثال میدیم، آثارش رو باید چند دسته کرد. بعضی ها یک نگاه غالبه، شواهدی بر نگاه های دیگر هست، برخی ها اینا حالت متوسط هست. توجه کردید؟
یه مشکل میدم که وجود داره همینه که صدرا قبلا گفته و تو رساله طرح الکون معمدی گا نفت نفت کردیم که وحدت شخصی رو واسه بود.
بعد وحدت شخصی اونجا
همین آخه تو اسفار اینو ارجاع داده به طرح الکون، طرح الکون هم گفتم سران الوجود باشه، چه وحدت این انگار یه تعارضی داره. این یه مشکل اینجا هست.
بر ما هزاره ما خوب تحصیل کرد، مثلا این همین ستا که مثلا وقتی مثلا در سجاش مثلا این متعالیه مثلا میتونه نظرش و ما نگفتم راجع به مولا صدرا این بحث رو نگفتم که ما چجور با تصمیم
حتی مثلا بحث غرفا مثلا دو تا از قول ها موجود داره، این تصمیمش یعنی حداقل یک خط دو خط اگر لطف کنید به این که این تصمیم مثلا وقتی مثلا به بحث وجود بود منو
این چاپ های صداقت آورده به خود اینقدر دینی هم هست از کجا گرفت؟ باید بپرسیم که از کنار خیابون پیدا کرده
تقریبا این چی تو همین ماشا یه از دوستای کتابش رو مقصد
بشتریم که قدیمیه
حتی توی نشریات هست جمعا
نشریات چیز باشه تو حاشیه تمیز القواعد باشه چطور؟
بله بله
اونجا بود ها؟ خوب بود خیلی این واضح نوشته بود دیگه من راحت
فارسی خشم بود
مثلا اینجا مثلا اینجا نگاه صوفیه که میگه یه فضایی داره
داستانی
که میگه فضایی داره، اون قبلش اینا که باید کنار هم هی مرتب بیاد، اصطلاحاتی که اونا تو اون فضا زندگی میکردن اینا باید به دست بیاد. گرچه توجه دارید که اینا شعال به لحاظ تاریخ و فلسفه خیلی اهمیت داره، فهم عبارت ها درش مؤثره، منتها من یه خورده میترسم که و اوائل از فارس و بعضی هم دوستان شاید هم بکار فلسفه اینا نکرده باشن تشویزی را رو هم نیست چی میگن این آسیبیست لازه آموزشی. آره این باید مراقب باشه.
حالا همین نیروها همش هی سری نمیشه که اصلا نصف به نصف خوب فضاها برامون شفاف نشده، یعنی
بله
حالا اینا
چون تاریخ فلسفه قدرتمندی نوشته نشد، فلسفه مدی نوشته نشد
خیلی اصلا الان یه اشعاراتی هم داشتیم شما که نزدیک میکنه این حرفا، یعنی من قابل بررسی جدی مثلا ابن سینا میگه من نشستم با اون عارف هرچی صحبت کردیم دیدیم حرفامون یکیه، اون هرچی دیده من هرچی عقلم.
این هم غلی نست بله، این هم غلی نیست که آقای صابری اینجا تلفن اگه صدا بده خراب، اینجا رو چیز خراب میکنه صدا. برخی از دوستان فایل رو گوش میدن میگن که مال نهایی خیلی از اوقات تماس میگیره.
با این اصطلاحات رو مربوطه که سبزواری حاجی سبزواری وارد کرده این چهار تا
اصطلاح چون تو آشیه داره ولی آیه سابقهش مثلا به اینجا باشه
اینو تو این سبک توی مردم هم دارن این اصطلاحات رو
خب دیگه بین متأخر این خیلی شایعه شده باشه، ایشون سلام شده باشه. در این که خوبه همین لحظانی رو داره در دست ایجاد.
تو بعضی کتب فقهی هم دیدم
از این واژه استفاده می‌کنن.
موازنه که اینجا گفتن یاد من هست عبارت
موازنه با
این مراتب بس
بله خلاص داده دارم که بس رو
موازنه
این قرار دادن قرار داده خب قرار داده ما بنای ما
تعدد هوا تکسر
این بر تعدد وجودات تکسر وجودات
اظهار به وجودات
بله بله وجودات امکانیه
قدیم
چی بود قبلش نداشت وجودات ما بله میگه ما از یک سو وحدت وجود میگیم از یک جهت تو مراتب بحث و تعلیم ای مرتب رو این نکته پافشاری میکنیم این چجور جمع میشه
اینجا فرمودید که این رساله از چه جهت اهمیت داره؟ در این کلی از این رساله میسرچاری؟
نگاه زمان ایشون به مسئله وجود و
دفتر تایید میکنید اینی که میگن که مثلا مثل فارابی و سینا اینطوری میگفتن؟ غیر از این آدم میفهمه ظاهرا
لاغل واضح نبوده در کلمات اونها میشه کلمات پیدا کرد که این فضای داشته باشه مخصوصا تو کلمات فارابی اگر این خصوص رو دیگه هم مالیشون باشه
این دو سطح هست بلخشی دو سطح هست سطح ماهیت که فرمودید همون دو سطحیه که ما تو سطح وجود هم میگفتیم تو تقریر رسالت ماهیت هم میگفتیم یعنی مکتب شیراز و شیخ خوشا اینا همونا یا یه جهت دیگه دارید
هست نه یه چیز دیگه هست این بلازه همون بحثیست که علامه قول سوم آورده اصال فقه ما
من میخوام بگم اینا یکی میشن در عمل دیگه یعنی اونایی که اونجوری رسالت ماهیت رو تقریر میکنن این نمیشن یا سه دسته
نه کار به این نداره اون یه تصویش تصمیم دیگه ایه
میگم در عمل هست سه دسته میشن
از یه حیث دیگه هست مثلا اصالت ماهیتی که شیخ اشراق میگه اعتباری وجود کاملا ذهنی بعد سید سند یه جور دیگه شد درسته؟ اون کار به اینا اصلا نداره یه بحث دیگه آیا اصالت ماهیت در همه جا
گستره
آره گستره دامن این تصمیم به این لحاظ یا نه اصالت ماهیت در ماسوا این قول متأخرین این شده
این در واقع ترکیبی از مشا و اشراق و این فضا شده. عرض کردم چون اینو فکر میکردم این خیلی مثلا اقوال رو جمع میتونه بکنه، طرفدار زیاد پیدا کرده. نه این نگاه جمع اقوال مهم است، چون اکثرا کسانی که مثلا مشتهد تراز اول تو این فضاها میشه، آدم که نگاه میکنه هر کاریم خیلی نزدیک به همه، خیلی نزدیک به همه، و هی آدم بگه اینا مختلفن مختلفن مختلفن، آسیب زاست از جهات دیگر. یه تفاوت های ظریفی هست، ولی نقاط اتفاقی هم باید استخراج بشه.
مثلا اینکه شما محقق دوامی رو فرمودن دو تا نکته هست اینجا.
سفت و سخت چی؟
همین که محقق دوامی همین حرف رو میزنه، لا فرق بینگل من طبعی
ایشون
دو تا نکته هست که آدم خیلی نمیتونه اینو بپذیره، یعنی جمع بین این صحبت که شما فرمودن، چون خط آخرشه اون واضح نشد.
معنی آخر یعنی اگر وجود بگیم و منظور این وجود حقیقی خارجی باشه که ایشون فقط در باب خدا میگفت، در باب غیر که قائل نیست که.
ایشون میگه اینو رد نکرد،
فقط صدر
که اینو رد
نکرد. صدر را میدونی چی میگه؟ صدر را به این اشکال اول اگر حرف آجیر نگاه کنیم، من اینو نگفتم، بعضی گفتم بین اشکال اول و اشکال سوم تنافیه. فرمایش از طریق لاجوادی خوبه که اصلا کلمات محقق دوانی این نوسانی توش هست، یعنی دو جور میشه برداشت کرد. این دو جور برداشت باعث شده که یه بار اشکال اول رو وارد کنن، یه بار اشکال سوم رو وارد کنن.
همون سومی اشکاله، به قول شما حرف خود صدرا هم هست که
نه، اشکال به این معنی که ایشون میخواست بگه حرف من غیر از حرف معاصرین منه، ایشون میگه نیست حرف شما با غیر از معاصرین نیست. اشکال به این معنا، اشکال به این ادعاست. واجه کردی؟
چه رفتی پیدا میکنه؟ آخریه چه رفتی پیدا
میکنه؟ این قول دیگری نیست، همون قول. اینه ما هرچی راجع به اون قول بررسی میکنیم همین، اگه قبول کردیم قبول کردیم، نگردیم نگردیم، چیز جدیدی نیست.
نه این که بگیم اگرم اینطوری یه معنی دیگه بگید اشتراک لفظی لازم میاد، این چه رفتی داره؟
نه رفتی نه، اشکال نیست. این که بخواد بگه اگر وجود بر همه این اقوال بر همه شامل همه میشه، وجود مفهوم وجود داره که معنی دیگه باشه، اشتراک لفظیه، هیچ نکته ای نداره، نمیخواد نقد کنه که.
یعنی فقط باز کردن
فضا رو داره روشن میکنه. اشکال اصلی این است که شما قول جدید نگفتید، که این هم قول متأخری. راجعه کردید؟
اون چیزی که الان تو ذهنمون اشکال به نظر میرسه اینه که اگر شما میفرمایید صدرا تو اصالت ماهوی بودنش همین قول محقق دوانی رو قائل بوده، طبیعتاً بیشتر با اشکال کردن به این قول میپرداخت، نه اینکه هی اونجا بزنه تو سر شیخ اشراق.
چون ایشون مبدأ رو شیخ اشراق میدونه در اصالت ماهیت، اشکالات رو اون کرده، استدلالان رو اون کرده، بقیه متأثر از او هستن، بقیه هم اومدن یا یه چیزی اضافه که ایشون میگه این تناقضه. شیخ اشراق باری کلا با شیخ اشراق حرف زده یک سره تمام همه جا رفته، ولی شما یه طرف حرف شیخ اشراق میزنید، یه طرف میپرید تو واجب الوجود میگید این ذات اوست، خود ایشون بعدن اشکال میگه، میگه این تناقضه، ولو خودش هم همینجوری قائل شده باشه میگه حرف من تناقض دیگه.
خیلی
هر
کسی مثل صدرا مثلا خیلی بعیده،
خودشون بوده من برهی از عمرم اینجوری بودم دیگه.
نه چه واضح نبود که داره چی رو میگه، اینکه ما بهش منتسب کنیم که هیچ چیزی به این چیز واضحی میگه این اشکال داره خودش قائل باشه.
قبلش که واضح نبود اصل اصالت ماهیت، اصل اونو که میگه من قبول داشتم بعد رد کرده دیگه.
خب باز اون قابل قبول تره، اصالت ماهوی شیخ اشراق قابل قبول تر از این تناقضه.
تناقض الان ما میگیم ایشون گفت تناقض رو واضحه، یک مجموعه یه فضاها که قرار میگیرید میبینید خیلی قشنگ میشه.
آجا حاجی سبزواری واقعا همین نظر دقیق عرفا رو جایی زده؟ ما یه احساس بکنم همش همون قول وحدت در کسر کسر در وحدت رو میگم
بررسی میشن بس.
یعنی ایشون تو اونجایی که چند تا نظر رو میاره اصلا نظر چیزا انگار قبول نداره.
چی رو؟
نظر عرفا رو به این معنا، اگرم قبول داره تحویل میکنه به حرف همین وحدت در کثرت و جزا.
من الان متنای یادم نیست، ولی اینجور قبلا تو ذهنم بود که حاجی به حرف عرفا رسیده، حرف عرفا به معنای مجازی صرف باشه، ولی الان من یادم با گشتم این متنایی که میبینیم همش همینجوریه.
همش همینجوری نیست؟
همش همینجوریه. حالا چطور من از کجا تو ذهنم اینجور در نظر گرفته شده؟
این حرفای مرفان رو همینجوری تعبیر میکنن میگی همون برمیگردن به همین وحدت در کسر
میگی نه اگر این باشه که ایشون دیگه شما فرماش چه شده
توانی اقوال درست نه کلن هم مثلا
کار دیگه ایشون میگه دوانی اصالت اماییه. این من پیدا نکردم تو کلمات صدرا که قشنگ بگه شما اصالت امایی هستید، ولی استنباط میشه. توجه کردید؟ این استنباط میشه و خوبه استنباط میشه. حاجی هم استنباط کرده و علامه هم دیگه سریع آورده که به این شکل باشه.
از همون مجهولیت استفاده کردن
دیگه، مجهولیت ماهیت از یک سازی اونوارم راجع واجب اینجوری حرف میزنه که نمیشه دیگه اونجا گفت یا مثلا وجود اونجا اعتباریه، تصریح مرقرر تصریح داره که اونجا حقیقت فلانه دواری اینجوری تصریح داره، تصریح دیگر اینجا میگه مجهول ماهیته. حالا راجع به حرف دوانی میشود برداشت خوبی کرد، یعنی مطابق با فرمانشات آین و عرفا، ولی صدرا اصلا به این میل پیدا نکرده که متأخرین از حکما و مثل دوانی و اینها همون حرف عرفا رو میخوام بزنن، در حالی که خودشون در خیلی از متنها وقتی این حرف از ناحیه خودش میزنه یا از ناحیه مثلا متأخرین از حکما و اینا میزنه، آدم احساس میکنه میخواد ارجاع بده به حرف عرفا. به نظرم بیشترین مشکلیشون اینه که در ذهن صدرا مسلم شده که اینها مثل شیخ اشراق اصالت ماهوی هست، این نقطه مسلم شده تو ذهنش، و اگر این باشه اشکالات همه وارده و اصلا قول عرفا نیست، اصالت ماهیت متن ماه هست. اگر این باشه برداشت صدرا چنین برداشتی، یعنی جب موازهی که نقد میکنه یه چنین برداشتی.
تو بحث متون دینی شما معلوم چیزی گفتید بحث جعل و مجعوله به دار اینه، به نظر میادی بررسی وقتش یک جعل از کجا آمده شاید بشه یه بحثی کردم، اصلا بحث شما جایی دیدی کنی کردم فرق بین جعل و خلقت، شاید اصلا جعل متون دینی بین این دوتای تفاوت های همچنان که دارتون باشه بین عرفا بین صدور و خلقت یه فرقی قائل هست، یه صادر اول غیر مخلوق اول، یه بحثی شاید که بحث جعل و خلقت هم همین بحثا باشه که اصلا استفاده از لفظ جعل رهزنه بحث مفتنان به این معنی، یعنی اشکالایی هم که اشکالای فقهای که به خدمت شما که اصلا میکنن الان
جائل و ظلمات و نور مثلا عناوینی که کاملا مثل خلق باشه وجود داره، الان ممکنه یه جایی هم فاصله بگیره از هم، باید همه موارد جعل رو در شریعت استفسار کرد، خلقت هم استفسار کرد، چون خلقت هم هم معنای عام اومده هم معنای خاص. خلقت همیشه معنی عقد و اندازه و این حرفا که بعضی گفتم مثلا لاول امر و خلقت جدا کردن نیستش، بعضی جا عام اومده بعضی جا خاص اومده. توجه کردید؟ جعل هم به نظر میرسه البته با دید، جعل هم به نظر میرسه همجوری باشه، گاهی اوقات عام میگه گاهی خاص.
همین اصلا همین از اون ورش هم به قول شما آدم چیزی که کلا ادبیات ها شاید ضعیف بوده، ادبیات عرفا هم ضعیف ها، یعنی شما فهمیده بودین مثلا مخلوق اول غیر صادر اوله، بعد ما داریم میگه مثلا تو بحث ائمه میگه خلقکم الله انوارا، در که اونجا بحث بحثان خودمون اونا بحث انوار قبل از خلقت ما بحث اصطلاح ادبیات عرفانی اینا رو خلقت نمیشه،
به نور اطلاعات متعدد داره،
ما خلقکم الله انوارا و جعلکم فی بیوتن ازنل و خود آقایین رو تفسیر میکنن فی بیوتن ازنل، بعدا فی بیوتن ازنل و تو قالب جسمانی قبلش فحص تعیان اول که بعدا متحد میشن و مطرح میکنن،
ضرورت نداره، ممکن همین عقل اول باشه، خلق مثلا اول ما خلق الله نوری نداره، نور اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، پس اطلاق نور برای همین مرحله عقل هم شده، اینطوری هم
هست
این نمیشه قاطعانه مثلا
اشراقی رو چجوری؟
از نام علتی بیشتر اینه که تو فضای اصطلاحات بر اساس خب دین هم به همین لغت مردم اومد دیگه، خودش که لغت ابدا نکرد که، دین هم همین بر همین به لسان قوم میاد، پس از همین الفاظ استفاده میکنه، تنها کاری که میکنه این ازش که میبره تو فضای روح معنا با قرآن شواهد بس رو میبره ارتفاع میده و بگونه دیگه میکنه. خب فضایی که اینجوریست الفاظ به کار میره در رده های متعدد میشه استفاده بشه. کاری که علم باید انجام بده اینه که اصطلاحات رو مستقر کنه. مثلا فرایند تفاوت علم دین کاملا به زبان عرفیه، زبان عرفی با اون چیزایی که اشباع میکنه تا غنی بشه، ولی علوم شاید در اول شکلگیری همین فضا رو داشتن، ولی به تدریج وظیفه علم اینه که اصطلاحات رو مستقر کنه برای اینکه دقیق بشه.
فان چیزی که الان دارن بعضی ها شبه میکنن این که میگن شما دارید چیزهایی طرز قرآن و سنت میذارید، ظاهرن یکی از جوابش همینه، به قول یکی از دوستان کار کرده دانش واضح نیست تو فضا، یعنی همون بلا رو فقط برای تو خصول هم آوردن، ولی کسی اینجا اشکال نمی کنه که ایشیدی شما جدای از دین اصلا یکی از
فضاهایی
که باید
خود
واضح
بدید کارکت های دانشه. دانش این اصطلاحات که دانش که اصطلاحات مستقر میشه، باید در ضمنی که اون التفات ها هم باید داده بشه که مواظب باشیم الفاظ اینا دیگه، الفاظ که بکار میرید دیگه شسته و رفته و دقیق اینطور این لفظ این لفظ این لفظ، حتی اگه میخواد به نحو طولی استفاده کنه اونجاش هم باید مشخص کنه، در روی معنا استفاده کنه با گونه های متعدد باید اونجاش هم مشخص کنه توضیح بده.